الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو خدمت دوستان هستیم. تشکر میکنیم از آقای سبحانی، مطالب بسیار خوبی فرمودن، همچنین آقای رحمت آبادی خاطره خیلی خوبی نقل کردن. ایشون هر دفعه صحبت میکنن یه چیزی رو میکنن، ما هم لذت بردیم و استفاده کردیم. بحثی که آقای رحمت آبادی گفتن بسیار مهم بود، این خاطره آخرشون. کسی میتونه آیه قرآنشو بگه؟ اونم هست. نه دقیقا همین خاطره در قرآن اومده آخه. نه اونم نه، جنگ بدره. سوره انفال یه آیه داریم، اونم هست، اون ادامه شه. تو سوره اونم هستش. سوره انفال به زمان ما نزدیک ها، ماجرای سوره انفال کلن به زمان ما نزدیک هستش. بعدن زمانه خودمون انشالله تحلیلی خواهیم کرد. سوره انفال بحثی مطرح میشه در مورد جنگ بدر. خداوند میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذ یوحی ربک الی الملائکه، آیه 12، انی معکم فثبت الذین آمنوا. خداوند به ملائکه میفرماید که برید مؤمنین رو آرومشون کنید، فثبتوا، یا آرامش بهشون بدید، از این تزلزلی که دارن به یه ثباتی برسونید. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یه در قلب کفار من به زودی رعب رو میخوام بندازم. بعد این قسمت به ملائکه برمیگرده دوباره، فضربوا فوق الاعناق، بالای گردناشون رو بزنید. وضربوا منهم کل بنان، انگشتاشون هم قطع کنید. این صحنه رو دیده بودید اونجا؟ این صحنه، صحنه جنگ بدر. توی انقلاب ما، جنگ ما شبیه جنگ بدر بوده کلا. بعدن بخوایم جنگ رو از نظر قرآنی تحلیل کنیم، دفاع مقدس یه مقدار شبیه جنگ بدر بود. ما بعد از دفاع مقدس وارد جنگ احد شدیم. برای من خیلی عجیب بود که امام اعظم رهبری فکر کنم سال 73-74 یه سخنرانی فرمودن، اونجا این جمله رو مطرح کردن که ما در موقعیت جنگ احد هستیم. که در موقع جنگ احد هم متأسفانه یه دی خیانت کردن تو کشور. جنگ احد بخشش به شکست منتهی شد به خاطر خیانت برخی از خواص بود. این اتفاق افتاد تو جنگ ما. الان تو چه موقعیت هستیم؟ الان حواستون باشه، در موقعیت جنگ احزابیم در آستانه فتح خیبر. شما در آستانه فتح خیبر هستیم. تحلیل ما از زمانه خودمون اینه که ما در آستانه فتح خیبر هستیم. به خاطر این به بعضی از دوستانم گفتیم اگه میتونید فیلم جنگ خیبر باید الان بسازید. الان وقت فتح خیبر هستش. نظرم همه ما در عمرمون اینو خواهیم دید. اگر برخی از کارها انجام نمیشد، بعد جنگ بدر میتونست فتح مکه اتفاق بیفته. برخی از خیانت، برخی از خواص که اون موقع اتفاق افتاد باعث شد بعضیا به دنیا چسبیدن، به غنایم چسبیدن. این کارهایی که انجام دادن باعث شد یه خورده به تأخیر افتاد. تأخیرش هم برای جهان اسلام اون موقع ضربه‌ای بود. حضرت حمزه سید الشهدا و خیلی از بزرگان تو اون وسط شهید شدن به خاطر خیانت برخی. این هم امروز هم همون تداعی ها داره میشه. به خاطر برخی از کارها برخی از افراد یه موقعی ما میدیم شهید شدن، از دست دادیم. ولی به نظر الان جنگ احزابه، اواخر جنگ احزابه. ایشالله به زودی نبرد امام علی علیه السلام و عمرو بن عبدود توی جنگ احزاب انجام میشه. این نبردها با پیروزی جبهه حق خواهد بود. جنگ احد اولین و آخرین در واقع شکست جهان اسلام بودش. بعد از اون همش فتوحات بوده، عمدش فتوحات بوده. انشالله در آستانه فتح خیبر همه ما اون روزها رو شاهد باشیم. اون موقع جنگ خودمون رو میخواید تحلیل کنید، برید تو فضای جنگ بدر. جنگ دفاع مقدس ما شبیه ماجرای جنگ بدر اتفاق افتاد توش، خیلی به ماجرای جنگ بدر نزدیک. هم ادعاده که میگفتن کمی، جنگ بدر هم همین بوده، یک سوم بودن. توی عملیات نظامی میگن سه برابر باشید، قرآن میگه که نصف باشید. یک دهم باشید اصلا باز شما پیروز هستید. این در جنگ بدر اتفاق افتاد. خب استفاده کردیم از صحبت دوستان، فوق العاده مهم بود. ما بعدا انشالله انقلاب و اینا رو میرسیم، فعلا تو دوره حضرت آدمیم، اینا رو عبور کنیم، همینجوری بیایم جلو به انقلاب خودمونم میرسیم. اینا رو هم میخوایم تحلیل کنیم. به ماجرای حضرت آدم هم انقلاب ما ربط داره که اینا رو به مرور مدن نکنید. همه چی به هم ربط داره، ما یک واحده به هم پیوسته هستیم، ما با یک واحده به هم پیوسته هستیم، نه همش به هم ارتباط داره. که انشالله یه مقدار صحبت کنیم بحثا بیشتر باز میشه. خب در دوره رسولان داشتیم صحبت میکردیم، مقدماتی مطرح شد. از امروز انشالله میخواییم وارد ماجرای حضرت آدم علیه السلام بشیم. یه بحث مهمی جلسه قبل مطرح شد، این که ما الان در مرحله چی هستیم؟ ثم استوى على العرش. ما الان در این مرحله هستیم، ماجرای حضرت آدم و ما بعد و تا همین الان بر محور ماجرای استوای علی العرشه. یعنی چی استوای علی العرش؟ یعنی مخلوقات بر اساس عرش قوام پیدا میکنن، یعنی مخلوقات، یعنی آسمان ها و زمین و چیزی که درون اینا هستش باید بر محور عرش اموراتش بره جلو. اینو داشته باشیم. با این بحث میخوایم وارد بحث حضرت آدم علیه السلام بشیم. ماجرای حضرت آدم علیه السلام مقطع اوله مرحله استوای علی العرش هستش، یعنی مرحله اول بحث استوای علی العرش. خود زمان حضرت آدم، مقطع حضرت آدم از دوره خلقت ایشون هستش تا زمان ولادت حضرت نوح. این دوره یه چیزی حدود 1200 سال طول کشیده، از دوره حضرت آدم تا زمانی که حضرت نوح به دنیا بیاد، اینا هولوش 1200 سال طول کشیده. تو این دوران حداقل ما 3 تا نبی داریم، 3 تا رسول داریم، 3 تا رسول داریم، ممکنه انبیای بیشتری هم بوده باشن. خود حضرت آدم علیه السلام، وصی حضرت آدم کی بوده؟ حضرت شیس، و وصی شیس جناب ادریس علیه السلام. ظاهرا انبیای دیگری هم ظاهرا این وسط ها بود، ظاهرا رسول دیگه نبوده تا اینکه حضرت نوح علیه السلام به دنیا میان، دوران جدیدی در بشر شروع میشه. خب ما بخوایم ماجرای حضرت آدم رو بررسی کنیم، من یه لیست اولیه گرفتم، یه چیزی نزدیک 20 تا ماجرا داره بحث حضرت آدم. خود شخص حضرت آدم، فعلا حضرت شیس و حضرت ادریس و کاری نداریم، خود شخص حضرت آدم حداقل 20 تا ماجرا داره. ماجراهای قرآنی هن، اینها اینا برداشت از قرآن هستش. نگاه کنید، ما اینا رو باید صحبت کنیم، یکیشو صحبت کردیم، 19 تای دیگر رو باید به مرور صحبت کنیم. لیستشو اول بگیم، امروز میخوایم ماجرای خلافت رو مطرح کنیم که ایشون خلیفه شدن منظور چی بوده. یکی از بحثای مربوط به حضرت آدم، تغییرات عالم در زمان خلقت آدم علیه السلام هستش. وقتی خدا میخواد عالم و حضرت آدم رو خلق کنه، قبلش تو عالم اتفاقاتی میفته که جلسات قبل یه مدار گفتیم، همون استوای علی العرش، خلقت آسمان ها و زمین در شیشم، یوم شیشم تموم میشه، یعنی خدا بعضی از این کارها رو میکنه. تو کره زمین جنها رو، بخش قابل توجه جن رو نابود میکنه، ابلیس رو به دلایلی میاره بالا. خدا تغییراتی در عالم رقم میزنه وقتی میخواد حضرت آدم رو خلق کنه، که اینا رو یه مقداری صحبت کردیم. بعدش خداوند طرح ماجرای خلافت میکنه، هنوز حضرت آدم رو خلق نکرده. خداوند هنوز حضرت آدم رو خلق نکرده، میگه که انی جاعل فی الارض خلیفه، ولی ظاهرا هنوز خلقت ایشون اتفاق نیفتاده، داره این بحث مطرح میشه. بعد از این ماجرا خلقت حضرت آدم و حوا سلام الله علیهما اتفاق میفته، یعنی یک کیفیت خلقتی داشته. یعنی اول ماجرای مطرح میشه، بعد بحث خلقت این دو نفر اتفاق میفته. بعد از ماجرای خلقت حضرت آدم و حوا، شماها خلق میشید. اینم من یه جلسه میخوام صحبت کنم، بحث عالم ذر اتفاق میفته. فقط خلقناکم ثم صورناکم، دو تا مرحله برای ما اتفاق میفته. ما مرحله خلقه و صورمون از قبل اتفاق افتاده، مرحله تصویه و به دنیا اومدنمون توی وقتی که وارد کره زمین شدیم اتفاق افتادش. مراحل قبلیمون برای حضرت آدم خلقتش، صورتگریش، تصویه و نفخ روحش با هم انجام شد، برای ما جدا جدا انجام شد. ما دو تا مرحله مون انجام شد اون موقع، خلقتمون و تصویرگریمون انجام شد، مرحله سوا شدن با سین او انجام نشد و نفخ روح هم انجام نشد. این دوتا که انجام شد وقتی ما وارد کره زمین شدیم، از طریق پدر و مادر ما خلق شدیم. این دوتا تو مرحله جنینی ما ها رقم خورده. اون مرحله داره، مدل خلقت انسان ها با حضرت آدم تفاوتی داره. تو کلا انسان ها رو به خلقتشون سه دست است. حضرت آدم و حوا یه مدل، البته حضرت آدم یه جوره، حضرت حوا باز یه ذره فرق داره ولی به هم دیگه نزدیکن. حضرت عیسی علیه السلام یه جوره، بقیه یه جورن. دقیقه چی شد؟ همه انسان ها یه جورن، حضرت عیسی علیه السلام متفاوت خاصه. اینو خدا در قرآن جدا کرده، ان مثل عیسی عند الله مثل آدم. فهمات که اون تو ماجرای خلقتشونه، مدل خلقت حضرت عیسی با حضرت آدم با هم دیگه خیلی شبیه هستن، با هم علاقه تفاوتایی دارن. تفاوتش اینه که خلقهم من تراب، اینجا این اتفاق نیفتاد، اینجا با یه شیوه دیگه حضرت عیسی خلق شد. خب پس بعد از خلقت حضرت آدم و حوا ماها خلق شدیم، یعنی انسانها. ولقد خلقناکم و صورناکم اینجا شد. اینجا ماجرای عالم ذر رو داریم که بحثی به اسم عالم زر اینجا شکل گرفت. یه ذره قبلترش عالم ارواح هم شکل گرفته بود. ما اول روحمون خلق شد، بعد بدنهای ذره‌ایمون خلق شد. تو همون وضعیت بودیم، ماجرای حضرت آدم پیگیری شد ولی ما داشتیم نگاه میکردیم. اینو من احتمالاً شاید جلسه بعد یا جلسه بعدی بهش برسیم. ما این جلسه خلافت رو میگیم، جلسه بعد میریم خلقت رو یه مقدار صحبت مهم میگیم، خلقت حضرت آدم. جلسه بعد میایم خلقت خودمون رو میگیم، ماجرای عالم ذر رو میخوایم صحبت کنیم. ما داشتیم نگاه میکردیم این اتفاقا داره میفته. به خاطر این خدا وقتی میخواد ماجرای حضرت آدمو بگه اولش چی میگه؟ میگه و از قال ربک. از یعنی چی؟ آره میگه یادتون میاد، به یاد بیارید. میگه به یاد بیارید اون موقعی که چی. به خاطر این حضرت آدم همین یه ذره یه اتفاق حبوط براش افتاد، خدا رو کرد به ما، با ما هم داره حرف میزنه. خدا تو ماجرای حضرت آدم تو صحنه ما هم هستیم، خدا چون با ما هم داره اونجا حرف میزنه. بعد هی حضرت آدم از بهشت اومده بیرون، ما رو شروع به دعوا کردن. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شروع میکنه با ما چیز کردن، یه رفتاری نشون. پس اونجا ما بودیم، اونجا ما اتفاق افتاد که این حالا یه توضیح میدیم. بحث عالم زر مطلبش کمه، متاسفانه تو جامعهمون کم هم صحبت شده ولی خیلی مهمه. شما عالم زر رو ندونید بسیاری از سوالاتون بی جواب خواهد موند، تا آخر عمرتونم جواب سوالاتون رو نخواهید گرفت. جواب بسیاری از سوالای ما کجاست؟ تو بحث عالم زره. اینکه ما چرا در این زمان به دنیا اومدیم، در این مکان به دنیا اومدیم، با این پدر مادر اومدیم، چرا ما دینمون اینه، همه این سوالا جوابش چیه؟ اینا جوابشو با عالم زر ما باید بتونیم مطرح کنیم جوابشو. بعد از ماجرای خلقت ماها، ماجرای تعلیم اسماء اتفاق افتاد. اینا چیزی که خداوند داره مطرح، همه اینا که میگم آیه قرآنه، فقط آیاتو چیدیم، چی نقشه‌شو درآوردیم بیرون، ولی همه‌شون آیه قرآنه. بحث حضرت آدم در سه سوره پررنگه، سوره بقره، سوره اعراف و سوره طه، ولی در 5 6 تا سوره دیگه هم بحثش مطرح شده. جامعیتش تو این سه تا سوره است. ماجرای تعلیم اسماء و انباء حضرت آدم مطرح میشه. بعد از اون ماجرا یه عهدی مطرح میشه، خداوند ولقد عهدنا الی آدم، خداوند یه عهدی با حضرت آدم میبنده. بین تعلیم اسماء و سجده یه فضای عهد وجود داره، یه چیزی اونجا اتفاق افتاده، یه چیزی اونجا هستش که حضرت آدم اونو نسیان میکنه. ماجرایی که بعد از این قضیه اتفاق افتاد، حضرت آدم نسبت به اون موضوع دچار نسیان میشه. بعد فرمان سجده مطرح میشه، خدا فرمود که اسجد لآدم، همه باید با آدم سجده کنن. بعد بحث ابلیس لعنت الله علیه اتفاق میفته و مباحثاتی که بین خداوند و ابلیس روی میده و خداوند تبعش میشه، ابلیس رو اخراج میکنه، رجیم میشه ابلیس و هبوط میکنه. اینا همه با هم فرق دارن، رجیم شدنش با اخراجش با هبوطش فرق داره. ابلیس که هبوط میکنه، خداوند سریع منطقه امن درست میکنه، حضرت آدم میگه برو تو بهشت. پس ماجرای بهشت بحث نهمیه که تو بحث حضرت آدم هستش. و اون شجره منهیه، این که میگه از این درخت نخور، از همه بخور، از این نخور، اینو باید یه بحثی بکنیم. بعد این که ابلیس وارد میشه به بهشت و حضرت آدمو وسوسه میکنه و در وسوسه موفق میشه در هر صورت. فاذل لهم الشیطان، اول وسوسه میکنه بعد دچار تزلزل میکنه حضرت آدمو، و باعث میشه که خارج بشه حضرت آدم. به خاطر این مرحله 11 بحث 11 تو بحث حضرت آدم اخراج حضرت آدمه. حضرت آدم به دلایل اخراج، حضرت آدم رو خدا اخراج نکرد. توی آیه قرآن گفته فاعل اخراج ابلیسه، میگه فاخرجهما، اخرجه اونجا فاعلش ظاهرا به ابلیس برمیگرده، ابلیس عامل این اخراج میشه و هبوط اول آدم اتفاق میفته. بعد از این مرحله حضرت آدم مجتبا میشه به وسیله تلقی کلمات، فتلقا آدم و من ربه کلمات، حضرت آدم بهش کلماتی القا میشه و ایشون تلقی میکنه و توبه میشه، توبه بر ایشون جریان پیدا میکنه. من گفتم توبه الیه نیست، توبه علیه، اینا رو من توضیح میدم یعنی چی. توبه الی با توبه علی فرق داره، ما اینا رو درست ترجمه نکنیم و ماجرای حضرت آدم رو خوب متوجه نمیشیم چه اتفاقی افتاد. اونجا توبه علی اتفاق میفته، فرمود که فتلقا آدم من ربی کلمات فتوبه الی یا علی، علی توبه علی یک فضیلته، توبه الی یه چیزی به خاطر یه معصیت، توبه علی که اتفاق میفته یه چیز دیگه است. خدا توبه کرد اونجا، آدم توبه نکرد که، توبه فاعل اونجا خدا این کار انجام داده. حالا اینو میگم یعنی چی، اینا بحثای جالبیه. بعد از این مرحله هبوط دوم آدم اتفاق میفته، بحث 13 هم. بحث 14 هم باید بکنیم اینجا اینه که کیفیت خلقت فرزندان حضرت آدم و حوا چی بوده، چجوری بوده، اینا بچه ها چجوری خلق شدن. حضرت آدم و حوا زود بچه دار شدن، زود بچه دار شدن، زیاد هم بچه دار شدن، تعداد بچه هاشون خیلی زیاده، همش هم دو قلو به دنیا می اومدن. بعد این که حالا این بچه ها چرا اینجوری بودن، این خلقتشون چرا اینجوری بود، قیافه هاشون چرا اینجوری بود و با چه کیفیتی اینا اصلا خلق شدن، این از داره باید صحبت کنیم. و البته این که این خلقت چجوری بودن، بچه هاشون چجوری حالا ازدواج کردن، اینا رو باید از داره صحبت کنیم. بعد ماجرای میثاق از کل بنی آدم در سوره اعراف مطرح میشه، از بنی آدم خدا شروع میکنه میثاق گرفتن، فرمود که الستو بربکم، این در اون دوره اتفاق میفته بعد از هبوط حضرت آدمه. اینجا تو عالم زر تغییراتی صورت میگیره بین افراد عالم زر، جداییایی به خاطر این میثاق اتفاق میفته، دیگه همه یه دسته نمیشن. شماها اونجا تقریبا تعیین میشه که جاهاتون کجاست، ما پشت بعضیا قرار میگیریم دیگه. اون ماجرای سوره واقعه به اون مرحله ربط داره. بعد از این ماجرا بحث ماجرای حابیل و قابیل اتفاق میفته، بچهای حضرت آدم با هم درگیریای پیش میارن، سایر فرزندان حضرت آدم علیه السلام هم بعضیاشون مشرک میشن، بعضیاشون اتفاقاتی براشون میفته، اینا رو باید ذره صحبت کنیم. و حضرت آدم علیه السلام از دنیا میرن در 600 سالگی، 600 سال ناقابلشون عمر کردن، تقریبا ایشون از دنیا میرن و وصی برای خودشون قرار میدن که در مورد وصیشون، ایشون چجوری وصیت کرد، وصیتش چجوری به گوش بقیه رسوند، اینا صحبت میکنیم که حضرت شیس علیه السلام ایشون به عنوان وصی حضرت آدم علیه السلام انتخاب میشه و ماجرا رو ادامه میده. خب این بحث، این 19 20 بحثو که مطرح بکنیم، تقریبا یه مقدار بحث حضرت آدم چی شده، باز شده. بحث حضرت آدم هم از اون ماجراهایی که درست حسابی باز نشده تو جامعه، تو تفاسیر اینا خیلی از مفسرین خیلی سریع عبور کردن، مثلا پرداخته قوی نشده. توی کتاب مستقل هم در مورد حضرت آدم کلن زیاد نداریم، مثلا آدم هایی بخوان خیلی نمیدونم چرا نداریم. سعی میکنیم ما اینجا ذره مفصل به ماجرا بپردازیم، بحث رو یه مقدار بتونیم تلاشی بکنیم انجام بدیم تا یه جایی، ولی باز اینجوری نیستش که بتونیم تمام بکنیم. ماجرای بسیار مهمیه، فهمیدن ماجرا هدایت خدا میخواد، اینجوری نیستش که الان صحبت بکنیم همه چی رو ما بلدیم و حی حاضره، نه به این صورت نیست. آدمای زیادی هم وارد این ماجرا شدن، قوت و ضعفایی داشتن، خیلی علما بحثای خاصی از زوایای مختلف وارد شدن، ولی ماجرا خیلی عظیم هستش. ماجرای خلقت اول هست، خانواده اول داره، همه چی اوله، همه چی آکبنده، همه چی داره اولین بار اجرا میشه، به خاطر یه ذره ماجرای حساسی از پرداختن بهش. خب توکل بر خدا میکنیم، از خود حضرت آدم علیه السلام هم مدد میخوایم، کمک بکنه ما بفهمیم ایشون چی کار کرده. ایشون هم بعضیا متهم میکنن به بعضی از چیزا، چه در شعر و چه در نثر و در کلام و در فکر، و حضرت آدم بعضیا متهم میکنن، مثل اون شعری که جناب حافظ مطرح کرده که چی بود، قبلش چی گفته، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آباد. اینا حافظ گفته دیگره، شاعر اینجا زیاد داریم. آیا درست میگه حافظ؟ اصلا اینکه من ملک بودم یعنی چی؟ این چه حرفیه؟ مثلا من ملک بودم یه غلطه، ملک نبودیم که ما. بعد فردوس برین کی گفته جای ما فردوس برین بود؟ ای حافظ واقعا فردوس برین جای ما بود؟ ما همونجا عالم زر هم حالت فردوس برین نبود که، حالا دیگه تو بهشت که نبودیم، حالا تو یه جایی بودیم دیگه، حالت فردوس نداشتیم ما دیگه. حالا میخوایم حضرت آدمو بیاریم پایین، خودمون رو نباید خیلی ببریم بالا. قضیه به اون صورت نیست که حالا ما خیلی اوضاعمون خوب بود، این اومد ما رو. بعضیا دیدید یه اتفاقی میفته فرافکنی میکنن، همه تقصیرها رو سر یکی میخوان بندازن. نه اینجوری قضیه نیست. حالا اینکه آدم آورد در این دیر خراب آبادان، یا خدا اینجوری قرار داد؟ خدا تو قرآن میگه من این کارو کردم، چرا میگیم آدم آورد؟ خدا همون حرفی که به حضرت آدم زد به ما هم همونو گفت. خدا به حضرت آدم گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، به ما چی گفت؟ هو الذی جعلکم فی الارض خلائف، همون حرف ما هم زده شده. پس اون روز اولم قرار بود ما بیایم فی الارض خلائف بشیم، اول همون آدم نیاورد در این دیر خراب آبادم، خودمون اومد، قرار بود بیایم اینجا. حالا باید بفهمیم قضیه چیه، چون مسئله رو نتونستیم حل کنیم نباید بریم تهمت بزنیم به انبیاء بزرگوار رو در معرض اتهام اینجوری قرار بدیم. این رفتار دقیق نه. حضرت آدم جزء بزرگترین رسولانه. ما 5 اولوالعزم داریم، نفر ششم حضرت آدمه. نگاه کنید برترین انبیا رسولانن، 313 نفر، برترین اینها 5 تا اولوالعزمن، نفر ششم از نظر ما حضرت آدمه. یعنی حضرت آدم جز رسولان در آستانه اولوالعزم بوده. یه اتفاقی اینجا افتاده، به خاطر این حضرت آدم به عنوان یه مقطع داریم مطرح میکنیم. در هر صورت ایشون یک رسول هستش، رسول هستش. به هیچ وجه بعضی از این چیزهایی که در مورد ایشون گفته میشه دقیق نیست. ما ایشون پدرمون هم هستش دقیقا، ما هممون بنی ایشون هستیم، بنی آدم هستیم. پس باید یه مقدار ماجرای پدر خودمون رو تبرئه کنیم، یعنی بریم ماجرای پدر خودمون رو بهتر یاد بگیریم، ایشونو در مزان اتهام قرار ندیم. که حالا جالبه، ماجرای حضرتم خیلی جالبه، به بحثای ایشالله خوبی خواهیم رسید. خب اگر آماده باشید یه چند دقیقی بریم سراغ ماجرای خلافت. هدیه به پیشگاه حضرت آدم و حضرت حوا علیهم السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم. برای حضرت آدم زیاد صلوات نفرستادن داره تو تاریخ، معمولا کسی نمیگه. ما باید فرهنگ کنیم این چیزا رو، برای انبیا باید صلوات بفرستیم. حضرت آدم قبرشون کجاست؟ قبرشون در نجفه. قبر حضرت آدم در نجفه، تو همون قبر امیرالمومنین هست. شما وقتی به حضرت امیرالمومنین میرید اربعین اونجا سلام میدید شلوغ بلوغه، حداقل به حضرت نوح و حضرت آدم هم سلام میدید. این هم جالبه، حضرت آدم، حضرت امیرالمومنین وسط، حضرت آدم این سمته، حضرت نوح این سمته. خاطر این شما میگه السلام علیک یا امیرالمومنین و حالا زجیعی که آدم و نوح، یه و بر دوتا همسایت، دوتا رفیقت آدم و نوح. خاطر این اینقدر رفیقه با امیرالمومنین، چنقدر رفاقت داره با امیرالمومنین، توی یه قبر رفتن، یعنی توی یه قبر. امیرالمومنین شأنی برای حضرت آدم قائل بوده، اینقدر شأنی که میگه من در همین قبری که ایشون برای ما کندن و حضرت نوح این زحمت رو کشیدن، ما میخواییم اونجا قرار بگیریم. سه پدر امت اونجا دیگه، هم پدر اول، هم پدر دوم، و هم امیرالمومنین که ما که معنا علیون ابوا حاضر اون. پدران در نجف هستن. نجف فضاش خوبه، ان شاء الله امسال اربعین بخوایم بریم اینا، یه ذره تو فضای همین حضرت آدم و حضرت نوح علیه السلام ان شاء الله می‌خوایم بریم. خب بحث ماجرای خلافت چیه؟ خداوند می‌فرماد که این مقدار بحثشو مطرح بکنیم. فرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. یه به یاد بیارید اون موقعی که، نگاه کنید تو آیه قبلش چی میفرماد، تو آیه 29 نگاه کنید، سوره بقره است. سوره بقره از مهمترین سوره های قرآن است. زهرا هست سوره بقره، یکی از اسمای سوره بقره و آل عمران چیه؟ زهراوان. نه زهرا هستن. بحثای خیلی سنگینی داره سوره بقره. تو سوره بقره داره این بحث مطرح میشه، اوایل سوره بقره داره مطرح میشه، یعنی خداوند وزن زیادی برای این ماجرا قائل هستش. سوره بقره روش ورود خاصیه به ماجرای حضرت آدم، از ماجرای خلافت خدا داره وارد. هیچ جای قرآن این بحث رو مطرح نکرده. خدا میخواد وارد ماجرای حضرت آدم بشه، از بحث خلافت نمیشه. بعضی وقتا از بحث خلقت ایشون وارد میشه، بعضی وقتا از بحث سجده وارد میشه. ما به ملائکه گفتیم سجده کن، یهو میره اونجوری وارد میشه. از وسط داستان خدا به جا وارد میشه. تو سوره بقره با یه روش خاصی داره وارد میشه. نگاه این سوره بقره آیه 30 که میخواد بگه، قبلش آیه 29 و اصلا خیلی جالب سوره بقره که مثلا مارم اول صحبت میکنه که شما کنتم امواتن فحیاکم ثم کنتم امواتن، ما کی میت بودیم؟ خدا میگه که شما کیفت اکبرون نبلاش جوری کافر میشید و کنتم امواتن کانه اومده، کانه یعنی چی؟ قبلا یه شما قبلا میت بودید. ما تو عالم مزر یه ذره حالت اینجوری بودیم، ما قبلا یه بار مردیم در است، بعد نمردیم و اموات بودیم. حالت هم تو عالم مزر یه ذره حالت اموات داشتیم. این آیه شیه بخشیش، کنتم امواتن قبلا اموات بودید، چیکار کردم؟ فحیاکم حیاتون کردم. ما به خاطر این ثم یمیتکم یه بعدن دوباره میمیرید، ثم الیه ترجعون. اینایی که الان میمیرن شبیه همون دوره عالم زرشون میشه. ما یه اینجا بودیم اومدیم اینجا دوباره رفتیم همونجا. عالم زر و عالم برزخ ما هم چیان موازیان، اینا رو صحبت میکنیم. به خاطر اون تقریبا همون درکو داره. مثلا یه میت میتونه، اینا رو قبلا صحبت کردیم، درکی از دنیا داشته باشه، در حدی که بهش اجازه بدن. تو عالم زر هم همینجوریه، در حدی که بهت اجازه میدادن شما تو صحنه های تاریخ بودیم. ما تو همه تاریخ بودیم. اینا رو انشالله به بحث عالم زر برسیم یه ذره صحبت کنیم. ما تو کل تاریخ همینجوری بودیم. تو دوره حضرت ابراهیم ما بودیم، ما تو در کشتی نوح هم بودیم. یا اگه در کشتی نوح ما نمی آوردن غرق می شدیم و یه نفر ما رو وارد کشتی هم کرد. این آیات قرآن داره، خدا میگه من شما رو در کشتی هم کردم، بعد به ما داره میگه شما رو هم کردن، نمیگه باباهاتون، میگه خودتون رو هم کردیم. پس یه اتفاق اینجا افتاده. ما همینجوری بودیم، با حضرت موسی بودیم، با حضرت عیسی بودیم، با رسول الله ما بودیم، ما با امیرالمومنین هم بودیم، تو جنگای امیرالمومنین حاضر بودیم، همینجوری تو کربلا هم بودیم. خاطر این تو کربلا بعضی وقتا امام به شما فکر میکرد، با شما صحبت میکرد. اینا توی روایات بحثای جدی داریم در مورد شب عاشورا، این که در آینده شیعیان ما میان جری میکنن، اینا اونجا داشت شما نگاه میکرد، از این صحبت های امام میکردن. و همین جری اومدیم تاریخ، اومدیم جلو تا یک روزی به ما اجازه دادن اومدیم دنیا. خدا گفت حالا شما برید جنن، حالا شما خلیفه، انی جاعلن فی الارض خلیفه، حالا من شما رو خلیفه قرار دادم، ما الان ما هم خلیفه هستیم. میگم چه اتفاقی افتاده بعد از این مرحله. نکنین خداوند میفهمه که شما قبلا جوری بودید، یعنی وارد ما هم بعد وارد خلقت میشه، میگه من یک زمانی زمین رو خلق کردم، بعد رفتم سمت آسمان، آسمان کردم هفتا. خب آسمان هفتا شد کی بود؟ اون سماوات و الارض در چند یوم بود؟ در شیش یوم. اینجاست که خداوند میفهمه که و از قال ربک للملائکه، ملائکه بس هستن، فهمه که انی جاعلن فی الارض خلیفه. این که خدا چجوری اینجا داره صحبت میکنه، با چه کلامی، اینش بمونه. اینجا خدا رو نمیشه دید که، ملائکه هم خدا رو نمیدن، ولی این تکلم خدا رو متوجه میشدن، این قول خدا رو متوجه میشدن. انی جاعلن فی الارض خلیفه، قطعا من در زمین خلیفه را قرار خواهم داد، من میخوام توی زمین خلیفه قرار بدم. فی الارض که گفته میشه یعنی همون پایین‌ترین جایی که وجود داره. خدا به سماوات پرداخته، به زمین پرداخته، عرش و ثم استوى على العرش شده، حالا میگم میخوام برم به سمت زمین، تو زمین میخوام یه کاری بکنم، خلیفه میخوام اونجا قرار بدم. حالا یعنی چی می؟ اینو صحبت میکنه. ملائکه به دلایلی یه صحبتی میکنن، اینو باید باز کنیم. آیا ملائکه دقیق صحبت کردن؟ ملائکه اشتباه کردن اینجا؟ الان برگردیم به اون روز، خدا این حرفو بزنه، آیا ملائکه دوباره این حرفو میزنن یا توبه کردن گفتن نه اشتباه گفتیم؟ هستن اینجا چه اتفاقی بر ملائکه افتاده؟ ملائکه میگن که قالو اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. میگه میخوای یکی اونجا قرار بدی که افساد کنه، فساد کنه، و یسفک الدماء خونها رو بریزه. چرا این حرفو زدن؟ بعد حل یه مسئله است اینجا، چرا ملائکه وارد این اعتراض؟ اما ملائکه بعید بود این حرف، ملائکه در ظاهرش اینه که بعیده، نباید باید میگن باشه هرچی شما بگید دیگه، قاعده اش اینه دیگه، باید این کارو بکنن. ملت احتمالا خدا این فضا رو باز کرده بود که اینا نظر بدن، خدا صحنه، خدا داره درست میکنن. ملائکه بعد یه ادعایی هم میزنن، یعنی یه برداشتی از موضوع خلیفه دارن، هم یعنی یه ادعایی میزنن، یعنی و نحن نسبحو بحمدک و نقدس لک. پس تحلیل ملائکه اینه که خلیفه که بیاد قراره این کارو بکنه، تحلیلش اینه، میخواد بگه ما که داریم میکنیم. خداوند فرماید که انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزایی میدونم که شما علمی بهش، یعنی خدا میگه که شما علم موضوع رو ندارید. پس ملائکه صحبتشون از سر علم نیست، بس یه احساسی به شما، یه اتفاقی افتاده، از سر علمی صحبت نکردن، دارن گماناشون انگار مطرح میکنن. ملائکه سر این صحبت تنبیه شدن، بعد هم محیطشون از نظر مکانی دچار تغییراتی شد و ملائکه پناه بردن به سمت عرش، به سرعت به سمت عرش پناه بردن و اتفاقی را چون فهمیدن که نباید اصلا این صحبت رو میکردن. احتمال این که اونجا ابلیس عاملی شده بود که این صحبت ها گفته باشم هست، این احتمال هم وجود داره اونجا. خب این که خداوند فهمد که این که ابلیس ممکنه اونجا تحریک کرده باشه، چون ممکنه ابلیس تحریک کرده باشه، چون همه ملائکه این حرفو نزدن، تعدادی از ملائکه این بحث رو مطرح کردن، ممکنه اونجا ابلیس تحریکی کرده باشه، یعنی اونجا نقش ابلیس باز هنوز هستش ولی نقشش گمه اونجا. چرا اینو میگم خدمتتون؟ قبل حضرت آدم کی حاکم بوده؟ ابلیس. جنیان حاکم بودن به فرماندهی ابلیس. از ابلیس احتمال اینکه اینجا حساسیتش برانگیخته شده باشه زیاده، که داره اتفاق میفته، تمام حکومت من داره براندازی میشه. این صحنه صحنه براندازی حکومت ابلیس هم هست، خدا داره حکومتشون رو براندازی میکنه. خب خلافت یعنی چی؟ فکر نکنید فقط این آیه رو یه بار خدا در قرآن گفته، در مورد خلافت خدا خیلی گفته. چند موردش رو بگیم بعد بریم خلافت ترجمه کنیم. مثلا خداوند به حضرت داوود فرمود که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، دقیقا همون جوری که به حضرت آدم گفت، جائل فی الارض خلیفه، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، دقیقا همون جوری گفت. خدا به همه انسان ها هم یه حرف زده، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، سوره فاطر آیه 39. خلائف جمع خلیفه است، یعنی خداوند به شما هم داره میگه جعلکم، مثلا فرماید که ای فلانی من تو رو در زمین خلیفه قرار دادم. همه ما مصداق این بحث هستیم، همه ما مصداق. نگاه، خدا نگفته که هو الذی جعلکم ائمه فی الارض، ما امام نیستیم در زمین، در ما امام در زمین، ما هممون خلیفه ایم، ما هممون در زمین خلیفه هستیم. اما خلیفه کی رو نمیگم، ما خلیفه کیم هممون، ولی در زمین چی هستیم؟ خلیفه هستیم. و اینجوری زیاد داریم در قرآن که زیاد مطرح شده. مثلا به قوم عاد حضرت هود میفهمود که وذکروا جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، شما خلیفه هستید بعد از قوم نوح، شما خلیفه هستید. خب خلیفه معنیش چیه که اینجور آیاتو داریم در موردش؟ و یه معنایی از خلیفه میگم، در کتابای لغتی معنا اومده. معنای خلیفه از نظر ما اینه، این که میگیم یه چیزی، ما همیشه میگیم خلیفه یعنی پشت، خلف یعنی چی؟ پشت، امام یعنی جلو. خیلی دقیق نیست این معانی، یه ذره دقیق ترش بکنیم. خلف به معنای بعدیه، خلف شما بعدی، شما میگید والخلف صالح، یعنی چی؟ نفر بعدی، همیشه نفر بعدی. خلف شما میشه بعد شما، بچه های شما خلف شما، یه بچه ناخلفه این، یعنی بچه ناخلفه، یعنی یکاش خلف من نمیشدین. خلف شماست یعنی چی؟ بعد شماست، ادامه دهنده راه شماست. خلیفه یعنی نگاه، این خلیفه مربوط به زمان حال نیست، مربوط به زمان بعد از حاله، مربوط به زمان آینده است، ولی آینده متصل به زمان حال و منشعب از زمان حال. خلیفه یعنی کسی که دارای خلف هست، یعنی آینده یک ماجرا به واسطه اونه. فرمایم که خلفه، فرض کنین علیون سعیدن، علی میشه بعد از سعیده. حالا این نکته، چرا به خلف میگم پشت؟ علی بعد از سعیده، پس پشت علی به سعید میشه. همین چی شد؟ خلف به معنی پشت نیست، خلف معنی بعدیه. ولی وقتی بعدی شما جلوی شما قرار میگیره اون پشتش به شما میشه. به خاطر این گفتن خلف یعنی پشت. متوجه شدی چی شد؟ این که یه نفر خلفه پشت نیست، خلفه میشه بعدی، خلفه میشه بعدی، ادامه یک ماجرا. خلیفه یعنی کسی که دارنده خلفه، او پشت یعنی یه نفر قبلش هست. خلیفه یعنی تو اول نیستی، وقتی تو خلیفه هستی یعنی تو اول نیستی، یه نفر قبل تو بوده. در وقتی شما میگی خلیفه یکی هستی یعنی یه نفر قبل تو بوده، تو اول نیستی. درست میگنید پشت تو به اوست، پشت تو به اوست، تو شما رو به جلویی بس پشتت میشه به او. یه نکته. به خاطر این تون آیه قرآن زمان که یعلم و ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خلفهم به معنی پشت نیست. یعلم و ما بین ایدیهم یعنی زمان حال، خلفهم میشه بعدیش، ادامتون از طریق آینده. بین ایدیهم میشه زمان حال، خلف یه جور میشه به سمت جلوتر. خب خلیفه رسول الله یعنی چه کسی؟ نه یعنی چه مفهومه، یعنی چی؟ یعنی کسی که بعد رسول الله میاد و چی کار میکنه؟ ماجرای رسول الله داره ادامه میده. پس خلیفه یعنی کسی که زمان حال رو به آینده میخواد وصل کنه، یعنی ادامه دادن یک ماجرا در زمان. نه کسی که میخواد یه ماجرایی رو ادامه بده، اون میشه خلیفه شما. بچه های شما خلیفه شما، بچه های شما خلیفه شما، نوه شما خلیفه بچه هاتون هستن، به تبع خلیفه شما هم هستن، تمام کسانی که بعد شما هستن. شما خلیفه تمام کسانی هستی که قبلت هستن، شما تمام خلیفه تمام کسانی هستی که قبلت هستن. خب این بحث خلافه نکنیم. مثلا فهمه که اختلاف لیل و نهار، فهمه که در اختلاف لیل و نهار لآیات لوللالباب. یعنی چی اختلاف لیل و نهار؟ لیل خلیفه نهاره، نهار خلیفه لیله، همینجوری ناکن پشت سر همه. ناکنید الان این نهار اومد، لیل قبلش بوده، اون این نهار میشه خلیفه اون لیل، این لیل میشه خلیفه اون، همینجوری ادامه داره دیگه، قدم به قدم میره. به خاطر الان ما میگیم آمد و شد. دقیق ترش این میشه که در خلیفه در بعدی مرحله های بعدی، مرحله به مرحله آمدن شب و روز، میگه شما آیات زیادی برداشت میکنید. خب این هم یه بحثی تا اینجا در مورد معنای خلیفه. پس خلیفه رو به معنای ساده بکنیم میشه چی؟ ادامه دادن یک ماجرا. خدا میگه من میخوام یک ماجرایی رو ادامه بدم. خب تو خلافت سه تا ماجرا وجود داره، تو بحث خلافت سه تا ماجرا وجود داره، سه تا ابهام وجود داره. خلیفه فی من ل، درسته؟ سه تا چی؟ خلیفه فی در کجا، در کجا میخوای خلیفه قرار بدی؟ من بعد چی؟ قبلش چی بوده؟ و خلیفه ل کی؟ یه خلط در ترجمه ها این قسمته. اجازه قشنگ دقت کنید، من اولین باری که این بحثا برام جلب توجه کرد شاید 26 سال پیش بوده، 26 سال پیش وارد این بحث شدم که چیه قضیه. بعد اینجا دیدیم یه بحثی اتفاق افتاده، سه تا ماجرا هست، این سه تا رو نباید به اینا میگن جار و مجرورا. مجرور خلیفه چیه؟ نگاه کنید، خدا میفرماید که من خلیفه میخوام بذارم در زمین، پس مکان خلافت کجاست؟ زمین. حضرت آدم خلیفه من بعد کیه؟ میگه من بعد نه نسناسا و جنیان، در از خلیفه اوناست، خلیفه ولی من بعد اونا، نه خلیفه لونا. خلیفتون للجن نیست، خلیفه من بعد جنه. این که نگاه کنید تو برخی از روایات ما میشاره شده این خلافت به خاطر اینه که اینا بعد از اونا بوده دیگه، خلافت به اون موضوع ارتباط، این به خاطر اینه، یا برخی از مفسرین میفرمان اینه. نگاه، بین مفسرین یه اختلاف جدی الان وجود داره اینجا. یه سری میگن حضرت آدم خلیفه آدمای قبلیه، موجودات قبلیه، یه سری میگن خلیفه خداست. یه چالش اصلا ایجاد شده. الان ما می‌خوایم چالش حل کنیم. من میگم دوتاش هم درسته. مثلا دوتاش هم درسته. چرا بگیم یکی؟ جمع کنیم بین نظرها. حضرت آدم خلیفه من بعد الجن و نسناسه. مثلا قوم عاد، قوم عاد خلیفه من بعد قوم نوحه. تو کجا؟ فی الارضه، توی زمین خلافت میکنه بعد از اونا. ما ها کی هستیم؟ ما هم خلیفه قوم قبلی مونیم. ما همین الان هم خلیفه قبلی هاییم، قبلا کی بوده؟ پدرتون خلیفه بعدی، همینجور پدر بزرگتون، همینجور اینجور همین برید. الان بخواد آیه بر ایمان نازل بشه، میگه وذکروا اذ کنتم اذ جعلکم خلفاء من بعد پهلوی، من بعد قاجار، من بعد فلان. همینجوری ما هم خلیفه اونا دیگه، ما بعد اونا اومدیم این کره، این کره زمین ما نفر اول نیستیم که، این همه آدم اینجا اومدن ما هم یکیش. حالا ما الان اومدیم اینجا، این نمیشه ولی خلیفه ل اونا، خلیفه من اونا، من بعد اونا. پس تو خلافت سه تا سوال رو باید جواب بدیم: خلیفه فی کجا، خلیفه من بعد کجا، و خلیفه ل کجا. وقتی ما میگیم السلام علیک یا خلیفت الله فی ارضه، منظور اون اینه که شما خلیفه للهی فی ارضی من بعد رسول اللهی. تعجب میکنی؟ شما خلیفه، بس وقتی میگیم خلیفت الله، درست، او یعنی خلیفتون لله، یعنی خلیفتون لله. اونجا کلا اینا رو درست گفتن مهمه. به اینا میگن توی عربی بحث مضاف مضاف الیه، مضاف مضاف الیه سه تا رابطه داره، ببین رابطه ظرفیه، رابطه بیانیه، رابطه مالکیت. اینا هم این سه تا که من گفتم، من یه بحث ادبی بود اینی که خدمتتون عرض کردم. در کلا رابطه مضاف مضاف الیه سه حالت بیشتر نداره، یا فیه یا منه یا لامه، یه بعد اینو تشخیص بدی. ما میگیم تو خلیفت الله که میگه لا، رابطه لامی است. چرا؟ چون بعدش میگه فی، چون میگه فی الارض، میگه من بعد قوم نوح. نر دارم میگم، میده تخصصی هم میگم، دوستانی هم که گوش میدن بتونن استدلال ما رو بدونن. ما میگم چون واژه حرف جر فی و من اومده در قرآن برای بعد از خلافت، پس بحث خلافت الله رابطه یه چی دیگه باید بشه. سوالت سومش میگه لامیه، رابطه مالکیت. شما خلیفه تحت مالکیت خدا هستی، خلیفت الله یعنی خلیفتون لله فی ارضه من بعد، مثلا من بعد رسول الله شما هستید. این میشه قضیه ای که اتفاق میفته. حالا اگر ما اینجوری در نظر بگیم چه اتفاقی میفته؟ مشکل ملائکه این بود که اون موقع هم همینو خلط کردن. خدا چی گفت اینجا؟ به خاطر این تعجب من از ملائکه اینه، چرا زود جواب دادن؟ ملائکه ظاهرا زود واکنش نشون دادن به موضوع. یه ذره باید تعامل میکردن، یه چهار تا با هم صحبت میکردن، حالا یه بحثی میکردن، یه دو تا صحبت میکردن، شاید بحث براشون باز میشدش. اونجا انگار زود جواب داده شد. ملائکه چی رو؟ خدا میگه که من میخوام یه خلیفه قرار بدم، در اصل میخوام خلیفت الله قرار بدم. ملائکه سوالشون از من بعد اونجاست، یه بابا قبلیه این شد. دقیقا ملائکه خلط قضیه اینجا اتفاق افتاده. خدا داره میگه من میخوام خلیفت الله قرار بدم، ملائکه شبهه رو میبرن اون سمتی، میگن که اون قبلیه که بودن اینجا خون ریزی کردن، که خب قبلی اونجا بودن خلیفت الله بودن. ای ملائکه، اونا قبلی ها خلیفت الله بودن، اون کارو کردن؟ خلیفت الله نبودن این کارو کردن. اگه خلیفت الله بودن اون کارو نمیکردن، پس گیر اونا نبود که خلیفت الله نبودن. پس خدا میگه من انی اعلم و ما لا تعلمون، یعنی که من یه چیزی الان اینجا میخوام قرار بدن، شما اصلا نمیدونید قضیه چیه، حالا ندیدید که آقا بدونید چیه. که دقت میکنید چی شدهش اینجا؟ این اتفاق اینجوری افتاد. ملائکه رفتن سوال از گذشته پرسیدن. در سیر خداوند سوال از مبدأ خلافت داره مطرح میکنه، بحث مبدأ خلافته. اینجا یه اتفاقی که افتاده تو بحث ملائکه. این یه نکته ای. البته تو برخی از روایات صحبت‌های دیگه از این حرف ملائکه داریم، اما الان واردش نمیشم. اون روایت رو باید چون تحلیل کنیم، اونا رو به عنوان یه چیز خیلی بد از ملائکه مطرح میشه، ولی حالا اونا رو باید تحلیل کنیم، اون روایت اون رو مطرحش نمی‌کنیم. ولی کلیتش اینه، ملائکه اون چیزی که گذشته بوده رو سعی کردن تحلیل بکنن، به اینجا نسبت بدن. آیا حضرت آدم خلیفه اقوام قبلی هم هست؟ آره هستش. خب قبل از این حضرت آدم نفر اول ساکن کره زمین نیستش که. تو کره زمین آدمای موجودات خیلی زیادی اومده بودن، قبلا مطرح کردیم، نسناسا بودن، جنیا بودن، تو همون جایی که حضرت آدم بودن اونا بودن. خب حضرت آدم بس خلیفه من بعد اوناست، خلیفه اونا نیست، خلیفه من بعد اوناست. دقت میدونید؟ من در هیچ روایتی ندیدم که بگه حضرت آدم خلیفت الجن. اینی که هیچ وقت نمیگه، میگه خلیفه من بعد جنیان، بعد از اونا بود، در زمین بود ولی خلیفت الله بود. این موضوع جدیدی که داره اتفاق میفته، این که شما خلیفت الله بشی، این جدیده. اون دوتای قبلی قبلش هم بود، اونا هم خلیفه بودن در زمین. داد اون اصلا خداوند رسما توی روایت میفرماید که من نسل‌ها رو برداشتم، جنا رو گذاشتم خلیفه فل ارض، خلیفه ولی اونا، خلیفه من بعد اونا در زمین قرار دادم. خب این یه نکته در مورد بحث خلافت. این سه تا ابهام تو خلافت هستش. ماجرای خلافت حضرت آدم با اونا چه فرقی داره؟ حضرت آدم خلیفت الله، حضرت آدم خلیفت الله هستش در زمین. خدا میگه من اینو میخوام قرار، این موضوع جدیدیه، این برای هیچ کدوم از اقوام قبلی نیستش. اگه خلیفت الله بشی، خب یعنی چی خلیفت الله بشی؟ من یه خدا هم خلیفه میخواد. خلیفت الله یعنی این که شما برنامه خدا رو جلو ببری. خدا میگه من یه برنامه دارم. منظور خلیفت الله یعنی خلیفه اسماء الله. آقا ما خدا رو که، ذات خدا رو که نمیتونیم چیزی ازش متوجه بشیم، یعنی اسماء الله اینجا وجود داره. خدا میگه من یه برنامه دارم تو عالم، دارم یه کاری میکنم تو عالم به دلایلی که حالا دلایلش رو خواهیم گفت بعداً. خدا من میفهمم که من در زمین میخوام یه خلیفه قرار بدم. خلیفه چی شد؟ ادامه دادن یک ماجرا، یکی بیاد ماجرا رو ببره جلو. خب خدا داره چیکار میکنه تو اون مرحله؟ ما تو کدوم مرحله خلقت بودیم؟ ثم استوى على العرش. خداوند داره همه مخلوقات وارد این پروژه شده که همه آسمان ها و زمین و اون چیزی که خدا خلق کرده رو میخواد بر اساس عرش دوباره چیکار کنه؟ سرپا کنه همه رو، یعنی خاصیت عرشی رو تا اونجا بیاره پایین. اینجاست که میگه من میخوام خلیفه قرار بدم. پس وظیفه این خلافت استوای علی العرشه، یعنی اون ماجرایه، یعنی خلافت در ماجرای استوای علی العرش. به خاطر این بعدش اتفاقات بعدی میفته. ملائکه اینو یه مقدار متوجه شدن. ملائکه به خاطر میگن ما تسبیح میکنیم. چرا گفتن ما تسبیح میکنیم؟ این همه کار میگردن، چرا گیر دادن تسبیحشون رو گفتن؟ کسی میتونه بگه؟ ملائکه خب کار زیاد میکنن، مثلا میتونستن میگن ما جنا رو نابود کردیم، ما فلان کردیم، ما داریم الان رزق مخلوقات رو میدیم، همین کارا رو ملائکه دارن میکنن دیگه، درست؟ خدا داره به واسطه ملائکه بسیار از کاراشو داره انجام میده. خب ملائکه چرا گیر دادن به تسبیح؟ آفرین. چون عرش بر مبنای چیه؟ سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. ارکان عرشون ایناست. اون گفتش که آقا منم دارم تسبیح میکنم. یعنی اینو متنگاه، این اولین انگلت ملائکه این بود که اون قبلی ها رو، بعد انگار که قضیه رو یه ذره بهتر رصد کردن، گفتن که اصلا ما داریم تسبیح میکنیم. اینجا گیر ملائکه اینه که تسبیحشون تسبیح عرشی نیست، در اون حد نیست. تسبیح ملائکه سطحش پایینه، سطحش بالا نیست، سطحش در حد خلیفت الله نیست، نمیتونه اون ماجرای خلافت رو رقم بزنه. به خاطر این حالا ما در ادامه خواهیم گفت چی میشه. یکی از دلایلی که اصلا ملائکه خلیفه نشدن ماجرای تسبیح هستن. ماجرای تسبیح ملائکه حدش در حد تسبیح خلیفت الله نیستش، حدش در حد تسبیح انسان ها نیستش. به خاطر این حدش چون پایین هستش نمیتونه بعضی از کارا رو رقم بزنه که حالا در ادامه خواهیم گفت. پس خلیفت الله یعنی کسی که برنامه خدا رو در زمین جلو ببره. آیا خدا ناتوانه میگه من خلیفه میخوام بگیرم؟ اون نیستش. هدف اینجور موضوعات رشده، اینا حواستون باشه. خدا میخواد رشدی در عالم. یکی از اهدافی که در آیات روایتگاه هم مطرح میشه بحثای من دو رشد هستش. خداوند میخواد رشد بده مخلوقاتیو. میگه من میخوام شأنی قائل بشم برای اینها، میخوام افرادی بیان برنامه منو در عالم ببرن جلو، برنامه منو ببرن جلو. این میشه خلافت، خلافت کنم. خب ما الان تو کره زمین هممون خلیفه ایم، خلیفه انسان‌های قبلی. آیا خلیفت الله هم هستیم؟ نه، ما خلیفت الله نیستیم که. ما مگه داریم برنامه خدا رو ببریم جلو؟ اگر ما برنامه خدا رو ببریم جلو میشیم خلیفت الله. اگه نبریم جلو، مثلا دیگه الان آمریکایی خلیفت الله هن؟ نه، برنامه یه که ممکنه خلیفت شیطان باشن. ما خلیفه موجودات منفی هم داره، او خلیفه شیطان داره، برنامه شیطان داره میبره جلو. خب میشه خلیفه شیطان. چرا بگیم خلیفت الله؟ خلیفت الله کسیه که برنامه خدا رو میبره جلو. امیرالمؤمنین خلیفه رسول الله هستن. یعنی چی؟ رسول الله برنامه داشتن، میخوان برنامه رسول الله رو ببرن جلو. شما اصلا برنامه رو ببرن جلو و بردنم جلو. و بردنم جلو. دقت کنیم اینکه حکومت بهشون دادن یا ندادن اونقدر مهم نیست. ایشون خلیفه رسول الله برنامه رو بردن جلو، کاری که باید می‌کردن کردن. همه اهل بیت خلافت کردن. چه حکومت رو بهشون داده باشن چه نداده باشن چه اهمیتی داره؟ اون میگه من قراره یه پروژه رو برم جلو، من پروژه هم میبرم جلو. اگر حاکم کنید شماها بهره میبرید، نکنید من که دارم کارام میکنم. که او خلیفه رسول الله هنوز هم هستش، او برنامه رو داره. این سیستم خلافت سیستم مهمیه، نظام بسیار مهمیه. توی ظهور چه اتفاقی میفته؟ نگاه کنید شما توی اون آیه امن یجیب هستش، هم میخونید امن یجیب المستر رضا دعا و یک شف و سو. من یه دو دقیقه دیگه تمام میکنم. بعد ادامه چیه؟ و یجعلکم خلفاء الارض. ما اون استرارمون به خاطر بحث خلافته. ما حالا تو بحث شفای مریض هم اشکال نداره اونو بخونیم، اون بحث اصلی اون آیه در مورد خلافته. ما بعد از ظهور چه اتفاق میفته؟ خلافت الله بر ارض اتفاق میفته، همه انسان ها میشن. انسان های بعد از ظهور خلیفت الله هم، اگه خلیفت الله نشه میده که اصلا بعد از ظهور رات نمیدن. شما خلیفت الله نشه اصلا بعد از ظهور شما رو راه نمیدن، نمیتونی وارد سرزمین ظهور بشی. شما باید حتما خلیفت الله بشی. غیر خلفای خداوند نمیتونن وارد سرزمین ظهور بشن. این آیه قرآن ها. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. چند نفرشون؟ همشونو. همه کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشن خداوند اینا رو در زمین خلیفت الله میکنه. برنامه خدا رو میبرید جلو شما، هر کی به اندازه وسعش، ولی همه خلیفت الله باید باشن. یکی خلیفت الله فلان اسم خداوند، اونم در یه شجرش. فکر کن مثلا جوشان کبیر 100 تا اسمه، شما خلیفه یه اسمش ممکنه بشی. در یه حدی باید یه اسمو چیکار کنی؟ ببرید جلو. یکی خلیفت الله در حد بسیار بالا میشه. این منطق خلیفت الله رو یاد بگیریم، چون کلا همه بحث‌ها بعداً سوار به بحث خلیفت الله میشه. اصلا ماجرا بحث خلافته. مثلا ماجرا بحث خلافته، اصلا رفتن در بهشت و از بهشت خروجش به خاطر بحث خلافت هستش. اونجا میرن تو بهشت به خاطر بحث خلافت. این که نباید اون درختن بخونن به خلافت ربط داره، چون خلیفه اون نباید بشه حضرت آدم. الان اون قسمت هنوز وقت خلافتش نیست، اون بحث ملک هنوز وقتش نیستش. باید خلافت در اسماء دیگری باید بره جلو، اونجا با خوردن این اتفاق میفته. خب این کلیت رو تا همینجا داشته باشیم. دیگه سری چیزا بود که اینا بعدن میگیم. این که خلیفه کدام برنامه خدا حضرت آدم قرار بشه، چرا ملائکه و جنیان نمیتونه خلیفت الله بشن، اینا باز به بحث شرایط خلیفت الله اینا رو هم دیگه بمونه بعدن ان شاء الله ذره مطرح میکنیم. کلیت قضیه از این قرار شد که حضرت آدم علیه السلام خلقت انسانها هدفش خلیفت اللهیه. یکی از اهداف مهم در خلقت انسان‌ها خلیفت اللهی هستش. انسان‌ها اصلا چون به خاطر این اصلا قرار اومدن تو زمین. اگه ما قرار نبود خلیفه بشیم تو زمین اصلا نمی اومدیم. همونجا از عالم ذر مستقیم داشتیم می‌وردید بهشت و فلان، اونا از اون کارا باهاتون می‌گردن. اینکه اومدید در زمین هدف این بود که شما خلیفت الله باید بشید. اصلا هدف خلقت مقطع انسان‌ها این قضیه هستش. که حالا اینا رو یه مقدار باز بیشتر توضیح، یه ذره آیاتش رو بتونید بررسی بکنید خوبه. ما کم کم یه تو فضاش، ما از منظر دادن که رفتیم عرش و کم کم از عرش اومدیم به خلافت، از خلافت میخوایم بیاریم داخل ماجرای حضرت آدم بشیم. اینا رو گم بکنید تو ماجرا گیر میفتیم، یعنی میریم وسط ماجرا نمیفهمیم چی شد، چرا این چرا اون. علم الاسما به همین ربط داره، چون شما میخوای خلیفه بشی باید علم الاسما داشته باشی. خلیفه کسی نمیتونی بشی که هیچی ازش نمیدونی، که معنی نداره که. پس باید حتما علم الاسما باشه. اینا همه با هم دیگه ارتباط دارن. انشالله از جلسه بعد اینا رو ادامه میدیم. هدیه به مشکا اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امام جواد سلام الله علیه، صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. قال الحمد لله رب العالمين.